عصرتون بخیر دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستیم با ادامه کشتی نجات از رادیو نمایش. توفیق دارم امروز هم گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر محقق عزیز. سلام، عصر شما بخیر، این ایام رو تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام دارم جناب خضری بزرگوار،
خواهش میکنم
شما محضر همکارانتون، و عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان بزرگوار. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام و ایام شهادت حضرت ابا عبدالله حسین رو در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر محقق. امروز آخرین برنامه ماست که با شنوندگان عزیز ارجمند همراه میشیم. در چند برنامه گذاشتم از زبان شما مطالب بسیار آموزنده رو شنیدیم و به هر حال خوشحالیم که امروز هم در خدمتون هستیم. مباحثی رو که مطرح کردید، به ویژه در مورد حالا تاثیرگذاری قیام آقای امام حسین در ادیان دیگر و پیروان ادیان دیگر، ادیان الهی، و تأثیری که کلن امام حسین علیه السلام و قیام ایشون در جامعه بشری میتونه داشته باشه و تأثیری که گذاشته، امروز هم در خدمت شما هستیم، هم ادامه صحبتاتون رو میشنویم و هم یک جنبندی کلی هم میفرمایید که ما بهره بیشتری ببریم.
خواهش میکنم، افتخار از برای بنده.
خواهش میکنم.
من ابتدا جمع‌بندی کنم عرایض گذشته رو.
خواهش میکنم.
ایام گذشته، روزهای گذشته در رابطه با بزرگان جوامع بشری از ادیان مختلف که در رابطه با حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام اظهار نظر کرده بودن،
بله،
از دانشمندان غربی تا نویسندگان، شعرا، تاریخ نویس‌ها و حتی سیاستمدارهای معروف که صحبت‌های مختلفی در رابطه با قیام حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، صحبت‌های متفاوتی کردن و نوشته‌های متفاوتی دارن، بعض احساسی بهش نگاه کردن، مثل ادوارد براون خیلی احساسی به این واقعه نگاه میکنه و فرمود که اگر کسی تاریخ کربلا رو بخونه امکان نداره که حزن و غم قلبش رو نگیره، حتی غیر مسلمان ها میتونن به پاکی روح حسین ابن علی در این واقعه پی ببرن.
بله.
و افراد متفاوتی صحبت کردن. نکته که حقیر امسال و این ایام محضر شنوندگان عزیز عرض کردم اینه که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو صرفا وقایعش رو این ادبا و این دانشمندان نگاه نکردن، اهداف و انگیزه های امام حسین علیه السلام رو بررسی کردن، همونطوری که خود گاندی دیگه به صراحت میگه، دیگه میگه من به دقت تمامی صفحات کربلا رو خوندم و توجه کردم.
درست.
انگیزه های امام حسین رو بررسی کردن، ایدئولوژیشون رو بررسی کردن، اهدافشون رو بررسی کردن و طبق اون هدف ها و طبق اون انگیزه ها و طبق زنده نگه داشتن اون ارزش ها اومدن در رابطه با واقعه کربلا صحبت کردن.
بله.
اهداف چی بوده؟ با همدیگه بعضش رو شمردیم، این اهدافی که موجب شده حتی بعضی از جوامع با دقت به این هدف ها زنده بشن، از زیر بار ظلم و یوغ استعمار خارج بشن بعضی از جوامع.
بله.
چی بوده این اهداف؟ یکی دو تاش رو محضر شنوندگان عزیز روزهای گذشته عرض کردن.
بله درست.
از جمله این که اولین و مهمترین هدفی که خود حضرت امام حسین می‌فرماید اصلاح جامعه، یعنی هر چقدر اگر من میتونم، اگر میخوام تو مسیر امام حسین علیه السلام قدم بردارم، باید برای اصلاح جامعه هم تمامی تلاش هامو انجام بدم. این میشه قدم برداشتن در مسیر حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام.
دفعی
دوم عدالت خواهی حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام است. خود امام حسین علیه السلام می فرماد که این حدیث عجیبی امام حسین علیه السلام از حضرت پیغمبر نقل می فرماد، برای کسی که تدبر کنه درش و فکر بکنه، تعقل کنه، خیلی تأثیر گذاره این فرمایش حضرت پیغمبر. امام حسین علیه السلام می فرماد جدتم پیغمبر فرمود هر کس ظالمی رو ببینه که حالا حرامی رو حلال کرده، حلالی رو حرام کرده، عهد و پیمانهای خدا رو شکسته،
بله،
و در بین بنده های خدا داره فساد میکنه و ظلم میکنه، ببینه یه همچین ظالمی رو شخصی و در مقابل این حاکم ستمگر، در مقابل این شخص ظالم عکس العمل و رفتاری رو انجام نده. می فرماد ابو عبدالله حسین به نقل از رسول خدا، خداوند یه همچین شخصی رو، انسانی رو روز قیامت در جایگاه همون ظالم قرار میده.
عجب.
خیلی عجیبه.
بله.
من این که شاید انتفاع دنیوی داشتم به واسطه این ظلمم، حقی از کسی پایمال کردم، خب برای خودم اندوختم، با کسی که فقط نگاه به این ظلم بکنه و بی تفاوت باشه، جایگاه ما یکی خواهد بود.
بله.
این حرف کوچکی نیست. و می فرماد من قیام کردم برای این که نسبت به این ظلم این تفاوت نباشم.
درسته.
حاکم در زمانم و حاکم، عزیزان شنونده باید دقت کنن، ما جامعه اصلاح نمیشه تا زمانی که مطالبه گری جزئی داشته باشیم. این حاکم امکان داره این کارمند ساده باشه، امکان داره این کاسب ساده باشه، حکومت مغازش رو داره دیگه. اگر میبینی کار اشتباهی میکنه بگیم، ساکت نباشیم، به زبون بیاریم.
بله.
و جامعه اصلاح میشه ها.
دقیقا.
اجازه بدید من یه مصداق قرن 21
بله بله خواهش میکنم.
میخوندم بر خودم جالب بود. 40% بازرسی هایی که در جوامع پیشرفت انجام میده توسط مردم انجام میشه.
درست.
یعنی یه شخصی مثلا تو بحث حالا خرید و فروش پیش اومد، یه جنسی رو گرون فروشی میکنه، بهش تذکر میدن، مردم گوش نمیکنه، توسط خود مردم ارجاع میشه و موجب میشه که این بنده خدا دیگه نتونه دوباره گرون فروشی کنه.
درسته.
احساس میشه توی جامعه ما یه مقدار توی این زمینه ضعف داریم.
بله.
و باید بیشتر کار بشه روش.
بله.
یعنی این عدالت، اجرای عدالت میتونه جزئی باشه و میتونه، خب کسی که صاحبان منصبن، صاحبان قدرتن، باید به فکر باشن، تصمیمات اساسی در بگیرن، میتونه کلی و به درد تمام جامعه، تصمیماتشون به درد تمام جامعه بخوره، میتونه در اون شرط باشه. خلاصه
بله خوشم.
یکی از اهداف حضرت امام حسین علیه السلام که این دانشمندها خوندن، مطالعه کردن، همرم با سند دارم عرض میکنم دیگه، یا کلام حضرت امام حسین علیه السلام یا جزء زیارتنامه های حضرت امام.
درسته. بله.
استفاده کردن و توی جامعه خودشون به کار بردن و موفق بودن. بحث اجرای عدالت.
نه.
یه نکته ای هم روز گذشته محضر شنوندگان عرض کردم، خود امام حسین علیه السلام فرمود یکی از، البته در زیارت اربعین، یکی از اهداف قیام من حسین ابن علی، حالا به زبان معصوم میگه، مبارزه با جهل.
بله.
آگاه کردن انسان، این آگاهی و دوری از جهل بسیار تأثیر گذار در رشد جامعه که حالا اشارتا ما روز گذشته عرض کردیم. بعضی از نقاط بسیاری از بلاهایی که به سر ما میاد جناب آقای خضری از همین عدم آگاهی.
دقیقا،
یعنی اگر آگاهی باشد، من یه حقیقی صحبتی داشتم که فضای مجازی هم حالا عکس العمل زیاد نشون دادن، به خصوص جوانهای عزیزم.
بله.
یه شخص معروفی، سلبریتی، میاد یه فرض بفرمایید مطلب ناصحیحی رو ترویج میکنه و موجب میشه که خون یه شخص دیگه به خاطر همین یک جمله نادرست و ناصحیح خون یک شخصی ریخته بشه، چند تا فرزند بی پدر بشن، خانم بدون همسر بشن.
بله.
این نتیجه ریشه چیه؟ دلیلش چیه؟
عدم آگاهی.
خب خانم یا آقای بزرگواری که خدا رو شکر مستمع داری، حرفت رو گوش میکنم، حواس خیلی ها به شما هست، شدیدن میگن سلبریتی بهتون، وقتی حرفی رو میزنی ریشه شما در میشی، بعد نسبت این موضوع مطمئن بشی و کاری رو اگر بدون آگاهی انجام بدی، شما دیگه لطمه جوریه که خب جون مردم از بین میره.
ولی متاسفانه اون شعور و آگاهی لازم رو این گونه افراد بعضا ندارن دیگه.
بعضا متاسفانه. حالا من آگاهی رو عرض میکنم، حالا انشاءالله شعورش رو داشت. یکی دیگه از اهداف مبارزه با
جهل. آگاهی بخشی است در واقع.
یعنی آگاهی بخشی بسیار زیبا. من آخرین مطلب رو عرض کنم دیگه، روده درازی نکنم.
نه خواهش میکنم، استفاده میکنم.
ما و محتر شنوندگان عزیز، امیدوارم که برای ما هم تأثیر گذار باشه این جملات. یکی از اهداف قیام امام حسین علیه السلام داشت بحث امتحان گسترده مسلمان ها.
بله.
اینا بای خضرایی خیلی ها در زمان قیام امام حسین ادعای این رو داشتن، ای کاش کنار پیغمبر ما در بدر و احد و هنین بودیم.
بله.
شمشیر میکشیدیم، دفاع میکردیم از مسلمان ها، دفاع میکردیم از ارض و ناموس. ای کاش در دوران امیرالمؤمنین بودیم، ما هم با ناکسین، ما هم با مارقین، قاسطین، ما هم مبارزه میکردیم، با خوارج مبارزه میکردیم، با کسانی که جنین رو از شکم مادر باردار بیرون میکشیدن و سر میبریدن، ما هم میرفتیم جلو مبارزه میکردیم. اما همون اشخاصی که دعا میکردن در روز عاشورا و در کربلا، زمانی که حضرت ابا عبدالله حسین دستشون رو بلند میکنه و میفرماد این مسلم ابن عقیل، این عباس ابن عقیل، این حبیب ابن مزار، هر من ناصرین ینصرونی، گریه کردن اما جواب
هیچ کس
ندادن.
و واقعا آی دکتر نمیدونم، خیلی ها همین الان هم میگن کاش ما بودیم در محرم سال 61 هجری، ولی به نظر میاد که جزو همون افراد باشند که اگر هم بودند احتمال زیاد در سپاه آقای امام حسین نبودند.
چی بگم؟ دقیقاً حبیر هر نکته و برداشتون خواستن داشته باشن.
دقیقاً بله.
شما بردید به سال 61 هجری، حبیر یه مقدار نزدیکتر. من زیاد تا اون خیلی سال شاید نتونم ببرم از خوان مزیدان شهروندر.
بله.
خیلی ها الان ادعا دارن که ما اگر دهه 60 شمسی بودیم در کنار جوانهای ایران، ما هم نبرد میکرد.
بله.
ما هم گوشت و پوست و استخوان در مقابل گلوله قرار میدادیم. اما الان ببینید چطور دارن جواب مردم رو میدن. پوست دستشونه، صندلی دستشونه، خودکارشون خیلی خوب مینویسه، نفوذ داره این قلمشون، خودکارشون باز به ناحق دارن این کار انجام میده.
من متاسف.
چی دیگه از ثمرات قیام امام حسین؟ امتحان اشخاصه. الان هم یه همچین امتحانی رو داریم. یه مصداق دیگه از یه نوع دیگه من عرض کنم.
بله.
در رضا امتحان خیلی هامون جناب آقای خضرایی، خیلی هامون، من خودم رو عرض میکنم، فرضاً زمانی که جیبم پر پول باشه میگم حسین ابن علی خیلی خوبه، من براش گریه میکنم، من براش قضا نظر میدم، من برای تعزیهش برای اعضای امام حسین پول هزینه میکنم. چرا؟ چون جیبم پول میده. اما خدا نکنه جیبم خالی باشه، یه امام حسین یادم میره و مخالف میشم باهاش. روای خضرایی
بله متاسفم
با کوچکترین شبهی بر علیه امام حسین صحبت میکنه. خب عزیزان جوان ما، اگر میخواییم حرفی رو بزنیم با انصاف بزنیم، اگر وحید محققی که این جامعه سمتی داشته و ظلم کرده، میدونیم من هم میدونم، شما عزیزان شنونده هم میدونم، بعضی از مدیران ما حق مطلب رو ادا نمی کنن، متاسفانه خیانت دارن می کنن به مردم، اما غیر منصفانه است که برای حضرت امام حسین علیه السلام نوشته بشه و تو حساب کتاب امام حسین علیه السلام شمارده بشه. دور از انسان.
بله.
شخص داره اشتباه میکنه، یک روحانی، یک کتشلواری داره اشتباه، همیشه هم بوده ها.
بله بله.
یکی نکنیم که مثلا حکومت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبی که مثلش نیامده و انشاءالله مانندش در زمان ظهور از صاحب از زمان خواهد آمد، هم دیدیم، یعنی چنیدیم توی تاریخ که احواز کنونی ما چه کار کرد بالی حضرت امیرالمومنین، خیانت رو مردم کرد. هست پول چیزیه که انسان پول و قدرت سری گول میزنه، فطرت آدم میزنه. منطقه اینه که ما با اشتباه افراد حسین ابن علی رو نفروشیم و به حساب امام حسین ننویسیم، این یه امتحانی از جانب خداوند متعال. وگرنه هم اونهایی که جیبشون پول پول باشه خیلی ها میان سمت امام حسین علیه السلام. حالا من به نظرم این رسید، این دو مورد مثال رسید دیگه.
بسیار خوب، مورد دیگری هم هست، اما همونطور که حضرت عالی فرمودید واقعا این دوره امتحان پس دادن به آقای امام حسین خیلی سخته، خیلی سخت.
آقای خضرایی به قول فکر میکنم سعدی، حالا شاعرش رو مطمئن نیستم، مصرعش رو من فقط عرض میکنم، سینه محلا مال درد است ای دری خواه،
مال حافظه، مال حافظه، بله مال حافظه، دلز تنهایی به جان آمد دریغا همدم. به هر حال خیلی متشکرم آقای دکتر محقق عزیز، استفاده کردیم از بیانات شما، انشالله در برنامه دیگری هم باشه، حالا به شکل حالا تلفنی و یا توفیق داشته باشیم حضوری خدمتون باشیم و بهره ببریم از صحبتاتون. برای شما آرزوی توفیقات بیشتر میکنم و باز هم تشکر و سپاس از اینکه در این چند برنامه همراه ما بودید.
افتخار بود جناب خضرایی برای بنده در مسیر امام حسین به همین اندازه نفس دادن، افتخار برای حبیب بود. امیدوارم شنوندگان بزرگوارمون ما را دعا فراموش نکنند.
خیلی خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا خدا حافظ.
ای تشن شهید سر بریده، دل از سر و از پسر بریده، در ظهر آتش مگر چه دیدی، که از جام جهان نظر بریدی. ای آب حیات دین احمد، ای کشتی امت محمد، بگذار که در قامت بمیرم، که از چشم تو خون بها بگیر. سر و سامان دوام یا حسین، دست به دامان دوام یا حسین، بر سر نیزون رها کرده با جگر شیعه جها کرده، زهره منظومه زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین، عاقبت اینش هلاکم کنن، در گذر کوی تو خاکم کنن. سر و سامان دوام یا حسین، دست به دامان دوام یا حسین، بر سر نیزون رها کرده با جگر شیعه جها کرده، زهره منظومه زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین، عاقبت اینش هلاکم کنن، در گذر کوی تو خاکم کنن.
۱۸:۵۲ بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه کشتی نجات. اما پرسشی رو مطرح کردیم، لطفاً با ما همراه باشید از طریق شماره پیامک 30075 و شماره تلفن 33-91-41-42 و به ما بگید که به نظر شما از دهه محرم و باقی عاشورا چه درسی باید بگیریم که در طول زندگی روشنگر راهمون باشه و برداشت ما از عزاداری محرم چه چیزی باید باشه. ما تا ساعت 19:30 با شما همراهیم. لطفاً بخش بعدی رو بشنوید.
من در هیتسبرگ، شهری در ایالات میسیسیپی، ایالات متحده آمریکا متولد شدم. اسم من رفیعه و قبل از مسلمان شدن جاناتان ویلیامز بوده است. در سال 1991 مسلمان شدم. در اون زمان من در نظام بودم. به هر حال آمریکا متولد شدم. والدینم مسیحی بودن، پدرم جز فرقه پنتیکاست بود و مادرم تعمیدی بود. هنگامی که 5 سال داشتم به کلیسا می رفتم. گرچه والدینم چندان مذهبی نبودن، مادرم در 2003 از دنیا رفت. بعد از سربازی به شهرم برگشتم و بعد از مدت کوتاهی به کارولینای شمالی رفتم. اونجا مسلمان شدم و از نیمه عمرم به اسلام عمل می کنم. هنگامی که 5 ساله بودم به کلیسا می رفتم، ولی از فریادهای خوشحالی سخنرانان تعمیدی خوشم نمی اومد. حتی برای کودکان ترسناک بود. من در نوجوانی کلیسا رو ترک کردم. من یک مذهبی بودم، اما منظورم این نیست که یک مسیحی خیلی خوب بودم یا چیزی شبیه این. من به خدا اعتقاد داشتم، اما تثلیث را نمیتوانستم بپذیرم، پدر، پسر و روح القدس را. سه شخص برای خدا نمیدانستم. در 1988 که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، میخواستم بعد از سربازی زندگیم را متحول کنم. از این رو به کلیسا برگشتم.
Become Christian, start practicing a Christian religion.
But every Sunday, I
always find myself doing the same thing over and over again.
کارهای همه تکراری بود. Out of church. عقاید مسیحی مثل تأسیس رو پذیرفتم.
Belief or faith in the religion.
و باز به رفتارهای گذشته بازگشتم. یکی از دوستان مادرم که مسلمان بود به من گفت راجع به اسلام مطالعه کن. در میسیسیپی می گفتن اسلام دین ترس از خداست و این الله غیر از دیگر خدایانه و فقط دستور می دهد و مجازات می کنه. اسلام دین بت پرستانه. وقتی دوستم گفت راجع به مسلمانان مطالعه کن، گفتم مسلمانان به خدا اعتقاد ندارند، اما او گفت نه، ما به خدا اعتقاد داریم، راجع به اسلام مطالعه کن. به مطالعه کتب اسلامی پرداختم. قرآن رو که مطالعه می کردم گویا تاریخ همه انبیا رو مطالعه می کردم. در مورد حضرت آدم، موسی، نوح، ابراهیم و یک پیامبر جدید دیگر به نام حضرت محمد. با خودم گفتم این دینیست که من میتونم قبولش کنم. اسلام دین توحیده. خدا یکیست و شریکی نداره. در قلب خود اسلام رو پذیرفتم. حدود یک ماه بعد از مطالعه قرآن شهادتین رو گفتم و مسلمان شدم. تغییر دین یک لحظه حساس در زندگیه. در 1991 مسلمان شدم.
At the time I became Muslim, I knew some Sunnis, but most Muslims I knew were Shia at the time.
سنی ها رو میشناختم ولی چیزی راجع به اختلاف شیعه و سنی نمیدونستم. و من تا آن زمان اسم شیعه را نیز نشنیده بودم.
When I became Muslim, I took my shahada in a couple.
یکی از مسلمانان گفت شیعه هستی یا سنی؟ و من تا آن زمان اسم شیعه را نیز نشنیده بودم.
I'd only been Muslim maybe a month. So when he left, one brother said,
"Oh, man, کتاب تاریخ اسلام بعد از وفات حضرت محمد رو داد.
After the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died, what happened and what transpired after his death?
چون پیامبر اکرم از ما خواسته پیرو علی علیه السلام و فرزندانش
باشیم.
بر اساس منابع اسلامی و مورخان شیعی، امام زین العابدین علیه السلام در مدینه به دنیا آمد و در جوانی پدر گرامی ایشان امام حسین علیه السلام همراه با ایشان در صحرای کربلا بودند، اما به دلیل بیماری در نبرد کربلا شرکت نکردند. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و خیشان و یارانشان در روز عاشورا، امام زین العابدین به همراه اسرا به کوفه و سپس به دمشق منتقل شدند. امام زین العابدین علیه السلام در شام و در حضور یزید خطابه ایراد کردند که در ضمن اون به معرفی خود و خاندانشان و ذکر مصائبی که در کربلا بر آنها وارد شده بود پرداختند. امام سپس به مدینه بازگشتند و در مدینه انزوا اختیار کردند و فقط با عده محدودی از اصحابشان در ارتباط بودند.
تعلیمات امام زین العابدین علیه السلام بیشتر شکل دعا و نیایش داشت. اثر معروف ایشان صحیفه سجادیه است که به شکل نیایش نگاشته شده است. همچنین رساله حقوق از دیگر آثار امام زین العابدین علیه السلام است. سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام با وجود انزوای اولیه موقعیت بالایی در میان بزرگان و علمای حجاز داشتند. بنابر روایات شیعه، امام سجاد علیه السلام با سم ولید ابن عبدالملک به شهادت رسیدند و در قبرستان بقیع در کنار عموی گرامیشان امام حسن مجتبی علیه السلام به خاک سپرده شدند.